أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع السياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المسلمين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي ورب العالمين له الفداء. ای آفتاب زهرا اجل على ظهورک، تنهای شهر و صحرا اجل على دنیا در انتظار است، خون قلب روزگار است، پادر رکاب بن ما اجل علا ظهور. نه طاقتی نه صبری تا چند پشت ابری، ای مهرال ما را اجل علا زهرا. زنت صدایت هی در کند دعایت، الغاف یبن زهرا اجل علا ظهور. علامه یمینی می نویسه مادر سادات بین در و دیوار، قبل از اینی که باباشو صدا بزنه، قبل از اینی که از فز کمک بخواد، صدای نالش بلند شد ولدی مهدی. لذا وقتی آقا زور میکنه صدا میزنن از سمسام المنتقد، یعنی من اومدم انتقام مادرمو بگیرم، مگه گناه مادر ما چی بوده که بین در و دیوار با ضرب لگد پسرشو کشده؟ بعد ما چند تا جمله خودشو معرفی میکنه، دوتا شعرز کنم. صدا میزنه مردم عالم میدونید من کیم، ان جدی الحسین. مردم عالم من پسر حسینم، کدام حسین؟ الذي قتلوا أتشانا همون آقایی که بین دو نهر آب صدا میزد اسمونی شربت زد من الماء لقد والله نشفت کبدیم. حالا که داری گریه میکنی بسم الله شب زیارتی ابی عبدالله است شیخشوش داری می نویسه انقدر این زبان و دور لب مبارک گردنده بود لبهای ابی عبدالله ترک ترک شده بود از کنار دان مبارکش خون سرازیر بود. پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد مادر آب کجایی پسرت آب نخورد سن دوم عرض می کنم اما جرأت نمی کنم ترجمه کنم صدا می زنه یا اهل العالم ان جدی الحسین کدام حسین الهی بمیرم الذی ترم اوریانا شبای جمعه حرم غرق آه زهرای مرزی یه تو قتلگاه با ناله میگه بنیم بنایا این کشت لب تش نومی گناه این کشت لب تش نومی همه تون بلدید امشب همه روز خونه ابی عبدالله بشن شبای جمعه میگیرم هوا تو عشق قریبی میریزم آقا بیچاره اون که حرم رو ندیده بیچاره تر اون که دید کربلا تو بیچاره تر اون یادم نمی رود که همه عزتم تویی من پای سفره تو شدم محترم سن ببین حرف دلت هست یا نم لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد ای مهربان تر از پدر و مادرم من تو رو دارم هیچی نمیخوام کرب و بلات آخر دنیا من نمیدونم چقدر تو خوبی هوا تو کردم دم غروبی، مهربون تر از بابامی، تو همونی که میخوامی ته هر لطف و مرامی، یک کلام آخه آقامی، آقامی همه رویامی، به خدا دنیامی، همه جا باهامی، سار الله یا حسین. معلومه همه امشب کار دارن با ابی عبدالله. سار الله دیدی اربعین این زوار عراقی که میرسن کربلا، همچین که گنبد ابی عبدالله رو میبینن، این دست راستشون رو میارن بالا، میگن لبیک یا حسین، یعنی آقا منم اومدم، یکم منم نگاه کن قربونت برم، تجدید عهد کنیم با ارباب جانمون. سار الله یا حسین، سار لبیک یا حسین، سار الله. گذرم تا به در خانه افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه آباد حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. ایام ایام ولادت خجسته سید الشهدا قمر منیر بنی هاشم و مولامون حضرت امام سجاد علیهم الصلاه و السلام هست. نثار مقدم پرخیر و برکت موالید این ماه، خصوصا این سه مولود با عظمت، عاشقانه صلواتی ختم بفرمایید. شب جمعه است، طبق روایات ما در مثل امشب همه اسیران خاک از دوستان مولا چشم انتظارن تا از این محافل ثواب و نور و روح ریحانی به روحشون عائد و واصل بشه. لذا جا داره که در همین ابتدا یاد بکنیم از همشون، خصوصا ذوی حقوقمون، امام عزیزمون، شهدای گرانقدرمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این هیئت محترم، خصوصا مرحوم مغفور تازه گذشته علی آقای مطیعی رضوان الله علیه، که امیدواریم همشون الان کنار سفره حضرت حسین علیه السلام میهمان باشن. برای شادی ارواح طیبه همشون صلوات میفرستیم. وجود نازنین مولای ما حضرت امام سجاد علیه السلام، سید سجده کنندگان و زینت عبادت کنندگانه. به قدری عبادات حضرت عجیب و غریب و طاقت فرسا بوده که وقتی انسان در روایات گزارشات این عبادات عجیب و غریب رو مطالعه میکنه، با خودش میگه یا حضرت نعوذ بالله بیکار بوده یا خیلی عاشق بوده. در روایت داریم که از کثرت قیام و قعود در نماز زانوان حضرت متورم میشد، پیشانی مبارک زین العابدین از کثرت سجده پینه میبست. حالا بعضی از نکات در روایات اومده، لزومی نداره ما رو منبر بگیم، شاید شماها بشنوید استبعاد بکنید، لذا منم نمیگم. همینقدر همه ما میدانیم که او زین العابدین است، سید الساجدین است. خب معلوم میشه یه همچین وجود نازنینی از عبادتش لذت میبرده. شما تصور بکنید یه آدمی زکام شده، خوشپخت در این غذای عالمو بذار جلوش که بهترین سراشپز دنیا پخته، بهترین متریال توش به کار رفته، خوش عطر، خوشمزه است، این شاید دوتا لقمه برای صد جو بخوره، اما لذتی از این غذای نمیبره. آخر کارم ازش بپرسی خب غذا چجوری بود، لذت بردی، خوشت اومد؟ میگه والله ما خوردیم نمیریم، مزه نفهمیدیم. این یه حقیقت تلخ غیر قابل انکاره که چهار تا مثل من از عبادتشون لذت نمیبرن. من از نماز لذت نمیبرم. دو رکعت نماز صبح مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نور الله مرقده حدود 50 دقیقه طول میکشیده، بیشتر این وقت هم در قنوت میگذشته. خب این معلوم از نماز لذت میبرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای استاد عبدالکریم کشمیری و میفهمودن استاد ما جناب آیت الحق مرحوم اسد علی قاضی افاض الله علینا من برکاته به ما میفرمودن چه لذتی که اولیاء الله در همین دنیا از نمازشون میبرن. سبحان الله، این لذت رو از بهشت برزخی هم نمیبرن. بعدشون آه میکشید، میفرمود گیرم که ما رو بردن بهشت، اگر در بهشت نماز نباشه ما چه کنیم؟ چجوری دل خودمون رو خوش بکنیم؟ ببینید معلوم میشه از نماز لذت میبره. اینا از روزه لذت میبردن. در این ودایی که مولود امروز امام سجاد با ماه مبارک داره میفرماید سلام به تو ماهی که نیامده دلتنگ تو هم، نیامده مشتاق تو هم، نرفتم دلتنگتم. آقا بیننا و بین الله، ما نیامده مشتاق ماه مبارک رمضانیم، نرفته دلتنگشیم، هنوز نیامده میگیم اوه 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 چند روز دیگه ما رمضان میاد بابامون در میاد، 30 روز بعد تو این گرما نخوریم، 30 روز بعد تو این گرما آب ننوشیم، بعد نرفته دلتنگشیم، نه بابا هم 4-5 روز مونده به آخر ماه گردن میکشیم ببینیم ماه چجوری میشه اوضاع احوالش، یه روزم کم بشه 29 روزم بشه یه روزم یه روزه ان شاء الله زودتر میره از این شر نخوردن و نیاشامیدن خلاص میشیم. چرا؟ چون من از عبادتم به طور مشخص از روزه داریم لذت نمیبرم. ذائقه معنوی من زکام شده. ببینید وقتی عشق پشت یه کاری نباشه شاید اون کارو انجام بدی اما از باب رفع تکلیفه. نمازو میخونم نبرنم جهنم، نمازو میخونم که برم به بهشت. فهمود اگر نماز بخونی که نری جهنم این میشه عبادت احرار، اگه نماز بخونی که بری بهشت میشی کاسب، میشه این عبادت تجار. اما یه عبادت داریم از همه اینا بالاتره و اون عبادت ابراره. یعنی چی؟ یعنی میگن خدایا اصلا ما کاری با بهشتت نداریم، کاری با جهنمت نداریم، جمال خودتو عشق. آفاق را گردیدم مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیزی دیگری. ای قربون دهنت یا امیرالمومنین، چقدر قشنگ با خدا حرف زده. الهی ما عبدت تو که خوفم من نارک، خدایا اگر علی تو رو میپرستد و سر بندگی به آستان مقدس تو میساید به خاطر ترس از جهنم نیست، ولا طمع فی جنتک به خاطر طمع به سیب و گلابی بهشتت هم نیست. پا علی جان چرا اینجوری عبادت میکنی؟ بل انی وجدت که اهل للعباده، ما عالم و زیر رو کردم از توی خدا ربی شایسته تر پیدا نکردم، من تو رو نپرستم چه کنم، دوستت دارم که عبادتت میکنم. به این میگم مقام خلت، که در عبادت کردن انگیزه بهشت و جهنم دخیل نباشه، انگیزه فقط عشق خدا باشد و بس. زین العابدین مولود امروز در اوج قله مرتفع این مقام وایساده. شعیب نبی انقدر گریه کرد کور شد، خدا فرمود جبرئیل برو چشماشو به اراده من بهش برگردون، باز انقدر گریه کرد برای بار دوم بازم کور شد. دوباره خدا فرمود جبرئیل به اراده من برای بار دومم سوی چشماشو بهش برگردون، چشماشو بینا کن، برای بار سوم بازم کور شد. گفتم به چشم که از عقب گلرخان مرو، نشنید و رفت، عاقبت از گریه کور شد. این بار وقتی خدا میخواست جبرئیل رو مأمور بکنه که چشمان شعیب برای بار سوم بینا بکنه، گفت جبرئیل الان که رفتی به اراده من چشماشو بینا بکنی یه پیغامم از طرف من بهش بده، بگو بابا چته این همه گریه میکنی نبرمت جهنم؟ خب نمیبرمت جهنم. این همه گریه کردن برای شوق به بهشته، بهشتم مال تو بابا چته، یه خورده آرام باش، یه خورده قرار بگیر. جبرئیل وقتی برای بار سوم فرود آمد و چشمان شعیب رو بینا کرد، پیغام خدا رو هم داد. شعیب فرمود جبرئیل از جانب من به خدای من عرض بکن، میدونی چرا اینقدر گریه میکنم؟ من اصلا با بهشتت کاری ندارم، بهش مفت چنگ اونایی که عبادت میکنن برن بهشت، من با جهنمت کاری ندارم. خدایا شوقاً الی لقائک، از بس که مشتاق دیدارتم یه همچی حالی دارم، تا زمانی هم که بهت نرسم آروم نمیشم. لذا شما میبینید اولیاء الله وقتی به ایستگاه آخر میرسن حالشون خوب میشه،
آخر کار برمی‌داره تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه با دلی آرام و قلبی مطمئن رفتیم دنیا، مفت چنگ تو نخواستیم بابا. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من جانی بگیرد رنگ رنگ. طوری نمیشه. تازه این اول رسیدن به دارالقراره، اینجا دار بیقراره. مؤمن تو این دنیا پولم داشته باشه، جونم داشته باشه، امکاناتم داشته باشه، رفیقم داشته باشه، دل خوش نداره، چون اینجا دار بیقراره. کسی که تو این دار بیقرار قرار گرفته خیلی بیعقله. چه مؤمن به دارالقرار میرسد؟ اونگاه که به واسطه مرگ از این قفس تنگ دنیا رها میشه. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخت اند از بدنم. ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم، بر سر کوی تو گیرن رفیقان خبرم. حالا که میخواد به وصال برسه آرامه. لذاست که مولا فرمود مرگ اول راحتی مؤمنه. هزار بار شنیدید حضرت زهرا کنار بستر پیغمبر در اوج بیتابی وقتی فهمید اول کسی است که قراره بعد از پیغمبر با آقا ملحق بشه، تو اوج گریه کردن شروع کرد به خندیدن. عشق است بر آسمان پریدن، صد پرده به یک نفس دریدن. گفتا که دلا مبارکت باد در حلقه عاشقان رسیدن. مقام خلد یه همچین اقتضایی داره. زین العابدین در اوج قله مرتفع مقام خلد ایستاده. خب آقا اون امام سجاده. شما آخوندهای وقتی میشینید رو منبر میگید آی امیر المؤمنین فلان فضیلت رو داشت، حضرت زهرا فلان ویژگی رو داشت. خب بله بر منکرش لعنت، اما ظاهرا شما توی فضای دیگه ای داری سیر میکنی، زندگی ما یه طرف دیگه داره میره. یه چیزی بگو به درد زندگی امروز ما بخوره. بله زین العابدین صاحب مقام خلت است، کی منکرشه؟ ما چه کنیم که بتوانیم در این زمینه با آقا تأسی بکنیم؟ چیکار کنیم که این زائقه زکام شده ما شفا پیدا بکنه؟ ما هم از عبادت لذت ببریم، ما هم از روزه لذت ببریم، ما هم وقتی عبادت میکنیم کاممون شیرین بشه. برای رسیدن به مقام خلت سه تا مرحله مهم پیش روی ماست. امشب خواهشم از جوانای جلسه اینه که به این سه تا نکته ای که میخوام تقدیم بکنم خوب توجه بکنن و به ذهنشون بسپارن. اولین مرحله برای رسیدن به مقام خلت این است، فرمودن بستن در روی حرام. شما الان سراغ هر سالک الالله که بری ازش یک دستورالعمل سلوکی تقاضا بکنی، به عنوان ابتدایی ترین دستور سلوکی این نسخه رو برات میپیچه. دو تا جمله بیشتر بهت نمیگه: عمل به واجبات، ترک محرمات. عزیزان جوونا، این ابتدایی ترین نسخه سلوکه. وقتی میگم این ابتدایی ترین نسخه سلوکه، دست کم نگیری اینها، نگی بابا این که چیزی نیست. اگر کسی به همین نسخه عمل بکنه گیرش میاد. خدا رحمت کنه تو این شب جمعه اموات همه شما عزیزان رو، خدا رحمت کنه آقا مجتهدی رو. میفهمدن طلبه ها اگر کسی امروز به واجباتش مو به مو عمل کنه، عمل واجبی ازش زمین نمونه و از محرمات با جدیت اجتناب و پرهیز بکند، این آدم میشه ولی خدا. ما اول که این جمله رو شنیدیم استبعاد کردیم. آقا مگه مفتی مفتی کسی اینجوری ولی خدا میشه؟ مگه ولی خدا شدن اینقدر راحته؟ بله. در روایت داریم اعبد الناس من ترک الحرام، عابدترین مردم اونی که میشه بهش گفت ولی خدا، اونیه که تو زندگیش موفق میشه در رو حرام ببنده. اگه در رو حرام ببندی عزیز من، روایت وعده میکند که تو هم میشی ولی خدا. این حرف آقا مجتهدی و فلان عالم و فلان واعظ نیست، وعده‌ایه که در روایات به ما داده شده. خیلی از این بزرگانی که شما با عظمت ازشون یاد میکنید، اینا رو به عنوان ولی خدا میشناسید، تقدیسشون میکنید، تکریمشون میکنید، کراماتی ازشون نقل میکنید، از همین راه رفتن و رسیدن. امثال مرشد چلوی ها و کربلای کاظم ساروقی ها و شیخ رجب علی خیاط ها استاد دیده بودن، تو کلاس و مدرسه نشسته بودن. آقا اینا به همین نسخه ابتدایی سلوک عمل کردن رسیدن، یعنی تو زندگیشون عایق بندی کردن، درزگیری کردن. لقمه حرام تو زندگی اینا نیومد، نگاه حرام تو زندگی اینا رد و بدل نشد، سخن حرام نه گفته شد نه شنیده شد، شدن ولی خدا. ازا همین مرشد چلویی که طبع شعر هم داره، یه بیت شعر داره ایشون که من اگر هزاران بار این شعر رو روی منبر بخونم از این یه بیت سیر نمیشم. گفت در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن؟ بابا راه بازه، ما از همین راه ورود کردیم و رسیدیم. این راه برای همه شما گشوده و مفتوحه. ورود بکنید شما هم میرسید. کربلایی کاظم یک کشاورز بی سواد به معنی الاخص. یعنی چه؟ بعضیا سوادشون نم کشیده میگن بابا فلانی که بی سواده، این از باب مبالغه است. اما ایشون واقعا بی سواد بود، یعنی حتی از نوشتن اسم و فامیل خودش هم عاجز بود. یه مسئله شرعی یاد گرفت، اونم نرفته بود مطالعه بکنه یاد بگیره یا پای درس بشینه یاد بگیره، سواد نداشت. از منبریایی که در فصل تبلیغ تو روستاشون منبر رفته بودن، این یه دونه مسئله رو یاد گرفته بود که اگر به مالی زکات تعلق گرفت زکاتشو ندادن، اون مال قابل تصرف نیست. تصرف در مال مزکا نشده چه حکمی داره؟ حرامه. به نه چیز زکات تعلق میری. یکیش گندمه. ایشون هم رعیتی بود که برای یه ارباب گندم میکاشت. میدانست که گندم های ارباب به نصاب زکات رسیده و یقین داشت که این آقا زکات بده نیست. آمد پیش اربابش گفت ببین یه زکات این مالتو بده که این پولی که به ما میدی حلال باشه. گفت باشه، اما اعتنا نکرد. دوباره خواهش میکنم به این درخواست من عمل کن، این شرع الهیه، این شریعت خداست، شریعت خدا رو محترم بشمار. گفت باشه، ولی بازم اعتنا نکرد. بار سوم اومد پیش اربابش گفت من دیگه برات کار نمیکنم. جوونا فداتون بشم، از کنار این مطلبی که میگم ساده و بی‌تفاوت نگذارید. یک کارگر ضعیف الحال یه آبباری که داره برای امرار معاش، به خاطر خدا چشمش رو همون میبنده. این خیلی مهمه. جوونه میاد سراغ من میگه من هیئتی بودم، سینه زن بودم، امام حسینی بودم، اهل بکا بودم، اشک خوبی داشتم. از زمانی که رفتم سر یک کاری احساس میکنم ایمان اعتقادم داره ضعیف میشه، دیگه اون حال بکا رو تو روزه ها ندارم، دیگه توفیق نماز اول وقت ندارم، یه وقتی نماز ها میخونم وقتی نمیخونم، چه کنم؟ میگم کارت چیه؟ میگه مثلا من لباس زنونه میفروشم، باید تو چشم نوامیس مردم نگاه کنم، با اینا بگم بخندم تا بتونم چهار تا تیکه بهشون بفروشم. اگر بخوام ابرو در هم بکشم و مقدس بازی در بیارم، صاحبکارم میگه فی امان الله، برو دیگه نخواستیم. چه کنم؟ میگم کارتو عوض کن. یه نگاه به من میکنه، من از نگاه شرف دلشو میخونم، کورش اون بقالی که مشتریشو نمیشناسه. این تو دلش داره میگه این آشیخ هم نفسش از جای جرم در میاد، مثل که از وضعیت کار تو مملکت ما خبر نداری. چرا خبر دارم؟ خودم هم کما بیش باش دست به گریبانم به خاطر دوربریام. اما یه چیز دیگه هم خبر دارم و اون اینه که خدا غیور است. تو با خدای خود انداز کار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. علامه امینی میفرمودن سخت در نجف مشغول کار علمی بودم و یه فقر عجیبی به من هجوم آورده بود. رفتم تو حرم مولا، قرآن رو باز کردم، این آیه رو آوردم، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. قرآن رو گرفتم جلوی ذریح مولا، گفتم آقا جون پس این چیه؟ خدا راستگو هست یا نه؟ پس این چیه؟ قرآن رو بستم بوسیدم، از حرم آمدم بیرون، میفرمودن والله دیگه از اون به بعد رنگ فقر رو تو زندگیم ندیدم. کار خوب خدا درست بکنه. خدا رحمتت کنه آقا مجتهدی. سلطان محمود خره کیه؟ آدرس غلط به مردم میده بابا. و ان دهو مفاتح الغیب، بعد میگه لا یعلمها الا هو. ها کلیدو میاری اینجوری اینجوری میکنه جلو چش مردم، خدا میذاره تو کاست. بابا و ان دهو مفاتح الغیب، دست خودشه، دست تو نیست. چرا آدرس غلط به مردم میدی؟ این میشه ضعف توحید، این میشه عملا انکار روزی رسانی خدا. وزیر، وکیل، معاون وزیر، صاحب کار، مدیر کل، تمام اینایی که شماها روشون حساب باز میکنید هیچ چی نیستن. لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کار خودشه. گفت من دیگه برات کار رو میکنم. جوون تو به خاطر خدا چشمت رو منفعتت ببند، بعد ببین خدا یه جای دیگه باب رحمتی برات باز میکنه یا نمیکنه. خدای دیگه هم میدونه، هم میتونه، هم مهربونه، هم بخل نداره، هم از دردت خبر داره. خب این خدایی که اینجوریه نباید بهش اعتماد کرد؟ گفت من دیگه برات کار نمیکنم. دوید مچه دست کربلای کاظم رو گرفت، گفت بابا این شیخ بازی ها رو بذار کنار، به تو چه که من زکات میدم یا نمیدم؟ تو بهترین کارگر منی، وایسا انقدر گیر نده دیگه، منم بیشتر از قبل هواتو دارم. گفت ببین پول تو به درد من نمیخوره. خودش میگه وقتی از این ارباب خداحافظی کردم دلم شکست، گفتم خدایا تو شاهدی، من به خاطر تو چشمم رو این آبباری که بستم، حالا تو هم راضی نشو که من جلو زن و بچه‌م شرمنده بشم. با یه دل شکسته و حال انکساری آمدم اون امامزاده معروف ساروق، که متوسل بشم بلکه فرجی حاصل بشه. تا پامو گذاشتم تو امامزاده یک برقی زد، خودم رو در محضر قلب تپنده ی عالم امکان حضرت بقیت الله ارواح من سباه و فداه دیدم، آتش رو بردن جلو، پنجه دست راستشون رو چسبوندن به سینه من، احساس کردم با این تصرف آقا جون به یک بار کل ما انزل الله رفت تو ظرف وجود من. کسی که تا به این لحظه اسم خودشم نمیتونسته بنویسه ها، از این لحظه به بعد میشه حافظ کل قرآن، اونم حافظ کلی که نور آیاتو میدید، بطن آیاتو میدید. اول کسی که ایشون رو کشف کرد مجاهد شهید سید مجتبی نواب صفوی رحمت الله علیه بود، ایشون رو برد قم خدمت آیت الله بروجردی و فضلا و بزرگان، فهمیدن نه بابا راستی راستی بهش چیزی دادن، یه عنایتی بهش شده. مثلا طلبا از ایشون واو، از ایشون امتحانای سخت میگرفتن، مثلا دو تا واو رو کاغذ مینوشتن، یه واو رو به قصد قرآن مثل واو ولزالین، یه واو به قصد غیر قرآن میذاشتن جلوش، میگفتن کربلای کاظم کدوم قرآنه، انگوش میذاشت رو واوی که به قصد قرآن نوشته شده بود، میگفتن بابا خوش انصاف واو که دیگه با واو فرق نداره، از کجا فهمیدی این قرآن اون یکی قرآن نیست؟ میفهمون این نور داره اون یکی نور نداره. چیکار کردن به این مقامات رسیدن؟ به همین نسخه ابتدایی سلوک عمل کردن، در رو حرام بستن شد، شما هم در رو حرام ببندید میشه. در میخانه که باز است چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. مرحله دوم چیه؟ بستن در رو امر شبهناک. بسم الله الرحمن الرحیم، باز این آخوندها شروع کردن. بابا ما خیلی مرد باشیم در رو حرام ببندیم، چرا دین خدا رو سخت میکنی؟ مگه خاتم الانبیا نفرمود انی بعثت علی السهلة السمحة؟ دین من دین آسانگیریه، دین تسامح و تساهل. پس تو چی میگی؟ دو تا مطلب عرض کنم. یک، با اکتفا به کلاس اول سلوک نه سلمان و ابو ذر نمیشی، آقای بهجت هم نمیشی. دو، اگر در کلاس اول سلوک به این نسخه ابتدایی عمل کردی، در رو حرام بستی، قابلیت خودتو به خدا نشون دادی، در گام دوم فاعلیت خدا شامل حالت میشه، بعد خیلی راحت میتونی در رو امر شبهناک هم ببندی. من یه مثال بزنم چون اکثرتون جوان هستید باید اینطوری صحبت بکنم. یه وقت شما ها میشینید پای تلویزیون مسابقات ورزشی رو میبینید، مثلا طرف وسط زمین فوتبال شوت زده، اونم توی مسابقه مهم، این توپ صاف رفته تو گل، میگی بابا دمش گرم، ما که عمرن نتونیم اینجوری شوت بزنیم، اینجوری نمیتونیم گل بزنیم. اما اگه خودت ورزیده بشی، خودت یه فوتبالیست حرفه‌ای بشی، میگی بابا کاری نکرد که، ما هم 10 بار تو باشگاهمون وسط زمین شوت زدیم، فلان گلری که خیلی هم کارش درسته نتونست توپ ما رو بگیره، هرچی هم شیر زد از دست این توپ ما نتونست در امان خودش رو نگه داره. چون خودت ورزیده ای دیگه استبعاد نمی‌کنی، نمیگی وای چی شد چیکار کرد، میگی خب ما هم بهتر از این بلدیم، این امکانات داشته به اینجا رسیده، ما هم داشته باشیم میرسیم. اگر ما به لحاظ معنوی ورزیده بشویم، بس که به اینجا میرسه نمیگیم وای یا حضرت عباس ما خیلی مرد باشیم از حرام اجتناب بکنیم، اجتناب از امر شبهناک کار ما نیست. چرا هست؟ تو قابلیت خودت به خدا نشون بده، ببین چجوری فاعلیت خدا شامل حالت میشه. داره بارون میاد، سگ نجس العین زیر بارش باران خیس آمد وسط کوچه خوابید راهو بست. آیت الله آیه شیخ محمد بهاری قدس الله روحه با شاگرداش میخوان رد شن، این سگ راهو بسته، اومد کنار سگ وایساد، خیلی مؤدبانه گفت بفرمایید کنار. گفتن آقا ادب خیلی خوبه اما شما دیگه شورشو درآوردی، به سگ نمیگن بفرمایید کنار، چیز دیگه بهش میگن. فرمود میترسم زبانم به همین اندازه به این کلماتی که مد نظر شما هست باز بشه، در همین حد به بدگویی عادت پیدا بکنه. به میگن بستن در رو امر شبهناک. یه وقت یه بشقاب قضا میذارن جلو، میدونی حرامه، خب نمیخوری، این میشه مرحله اول سلوک. یه وقت نه، امر بر تو مشتبه شده، آقا ما نمیدونیم این حرامه یا حلاله، بخوریم یا نخوریم. اونی که تو کلاس اول سلوک میگه ما که علم نداریم تکلیف نداریم میخوریم، به ما چه؟ خب راست هم میگه واقعا. اما اونی که تو کلاس دوم میگه گیرم علم نداریم تکلیف نداریم، اما اگر خوردیم احیانا حرام از آب در اومد، با آثار وضعی خوردن حرام چه کنیم؟ اینو کجا دلمون بذاریم؟ یه بابایی تشنشه، به یه بی‌انصافی میگه این لیوان آب بهم بده، اینم عوض این که این لیوانو پر آب خنک بکنه به دست این بابا بده، اینم بخوره جیگرش حال بیاد، لیوانو پر شراب میکنه دست این میده، این میخوره مستم میشه، آیان متدینین گناه براش مینویسن؟ قیامت معاقبه؟ نه، خب علم نداشته، تکلیف نداشته. یه سوال مهمتر، آثار وضعی شرب خمر میاد سراغش یا نمیاد؟ میاد. این بخواد یا نخواد این نجاست از گلوش رفت پایین متاسفانه. بخواهد یا نخواهد آثار وضعی شرب خمر میاد، جریبان این بابا رو میگیره. گیرم علم نداریم، تکلیف نداریم، آثار وضعی رو چی کار بکنیم؟ بعد اگه کسی تو اون کلاس اول نشسته باشه، خودشو به خدا نشون داده باشه، خدا کمکش میکنه، خیلی راحت از امور شبهناک هم پرهیز بکنه. عروس حضرت امام خانم مرحوم حاج احمد آقا یک کتابی داره تحت عنوان اقلیم خاطرات. من توصیه میکنم این کتاب رو جوونا حتما بخونن. دلیلش هم اینه که فرازهای ناگفته ای از سیره عملی حضرت امام قدس الله سره در این کتاب آمده که جای دیگه شاید نباشه. ایشون مینویسد در یه مقطعی ما در نجف خدمت آقا بودیم. آقا تو اون مقطع دو تا خادم داشت. یه روز بعد از ظهر آقا تو حیاط نشسته بود، یکی این خادما نزدیک آقا داشت کار میکرد، یکم دور بود. من به امام گفتم آقا این که نزدیک شماست کار خودشو خوب بلده، آقای حرف غیبته، این حرف بدیه، مانعی داره؟ نه، این نگاه من عزیز من، بی خود یه نفر نمیشه خمینی عالمو تکون بده. با همین ظرافت های شخصیتی مثل امام ساخته میشه. امام حالش عوض شد، فرمود فلانی چه لزومی داشت این حرفو بزنی؟ این حرفی که تو زدی بوی غیبت میداد. وقتی تو میگی این کارشو خوب بلده، یعنی اون یکی کار خودشو خوب بلد نیست. این حرف بوی گناه و غیبت میداد. چرا گفتی؟ غیبت نمیکنه که هیچ. از حرفی هم که بوی غیبت میدهد پرهیز میکند. خب پر واضحه وقتی سالک میرسه به این نقطه، استعدادی در او ایجاد میشود که در گام سوم در رو غیر خدا ببنده. به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بنگرم، کوه در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. بعد ببینید پیرمرد کنار اتاقش میشینه، تکیه میده روی این دستش، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. آقا الهی فدات شم، شما درس حوزه خوندی، از این معادلات سیاسی شاید خبر نداشته باشی. آمریکا زور داره ها، پول داره ها، اجماع جهانی داره، اسلحه داره. بابا بره جلو بوق بزنه، همه کار خداست. عظم الخالق و فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. چی اینجوری میتونه حرف بزنه؟ کسی که فقط خدا رو بزرگ میبینه، برای غیر خدا تره خورد نمیکنه. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا، نه یار ندیدن، اصلا هیچی ندیدن، اصلا هیچی ندیدن. بابا کار دست خودشه. این باور در ما ایجاد نشده است. جوونا میخواستن یوسف رو بکشن، زنده موند. میخواستن محبتش رو از دل یعقوب بیرون کنن، بیشتر شد. میخواستن ذلیلش کنن، عزیز شد. معلوم میشه کار از یه جای دیگه آب میخوره. قرآن میگه بیا پیش خودم ول کن بقیه رو، قل الله ثم ذرهم، بیا پیش خودم، من رب تو هم. اگه با من ببندی، اگه دم منو ببینی، یک عزتی بهت میدم. آقا الان خاک رو لباست میشینه، چیکار میکنی؟ میتکونی. خاک رو کفشت میشینه، واکس میزنی، سپوره. الان نه ها، این مثلا 20 سال پیشه، سپوره قرض میکرد میرفت کربلا، یه کارگر ضعیف الحال، تاجر میومد سراغش، میگفت تو رو خدا یه تیکه تربت امام حسین نداری به من بدی؟ فهمیدی چجوری باید دم خدا رو ببینی تا عزیز بشی؟ آب بستن به قبر ابی عبدالله، متوکل که خدا آن به آن به عذابش اضافه بکنه، گاو آورد چرون تو سرزمین کربلا که قبر امام حسین گم بشه، قصه تمام بشه، پرونده بسته بشه. روزخونای قدیمی میخوندن یه بیتو، دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود، نور خداست و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، میمونه این جلوه. بچه ها جوونا، شاید از من الان نپذیرید، من رو منبر همه این تلاشم اینه یه چیزی بگم امام زمان خوشش بیاد. برای بابا و چهچه شما هم قیامت خودم رو خراب نمی کنم انشاءالله. الان شاید قبول نکنیم، میخواد قبول بکنم، میخواد قبول نکن، انشاءالله هستید، خواهید دید به همین زودی ها امام حسین همه عالم رو خواهد گرفت. این انشاءالله میبینید. اینقدر امام حسین از اینی که هست بین المللی تر میشه که وقتی آقا صاحب از زمان میاد نمیگه من بچه نرجس خاتونم، نمیگه من پسر امام عسکریم، اول منبر برات گفتم، داد میزنه، میگه ان جدی الحسین، من بچه حسینم. یعنی تو اون موقع همه عالم دیگه امام حسینو شناختن. دم خدا رو ببینی تو عزیز بشی. آب ول میداد تو زمین کربلا، آب میومد تا نزدیک موضع قبر ابی عبدالله، اما رو قبر نمیرفت، دور قبر طواف میکرد. این حائر حسینی که میگن اینه. بعد دم خدا رو ببینی تا عزیز بشی. کار دست خودشه، پول دست خودشه، زور دست خودشه، بخواد عزت میده بخواد نمیده، بخواد سلامت بده بخواد مرض بده، بخواد مرگ بده بخواد حیات بده، دست خودشه. همه امور ما در قبضه قدرت اوست. خادم مرحوم آیت الله العظما آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه علمی است، میگه یه روز آقا به من یه ماموریتی داد، گفت برو با آقای حجت بگو اگه کاری دارید ما در خدمتیم. یه رفیق داری به قول خود شما جوان چارتایی میاد، میاد میگه داداش اگر یه وقت کاسبی کم آوردی ما هستیم، حالا تو که چیزی تو روش نمیگی، تشکرم میکنی که اینقدر با معرفت اقلا حرفشو میزنه، اما تو دلت میگی بابا تو خیلی مرد باشی کلا خودتو محکم میگیری باد نبره، نمیخواد بی زحمت با ما لطف کنی، تو چیزی نداری که. فاقد الشیء کیف یعطی، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. اما وقتی یه آدم متنفذ که هم پول داره هم دین داره میاد بهت میگه ببین تو برو انبار تو این شب عیدی پر کن، کم آوردی من پشتتم، اینم چک، حساب باز نمی کنیم، میگه این هم چپش پره، هم ایمان داره، دروغ نمیگه، حرفی که میزنه پاش وای میسته. خاک تو سر من کنن که چپ و راست خدا به من ضمانت داده، یه بار تو عمرم حتی خدا رو امتحانم نکردم. شیخ رجب علی گفت تو اون موقعیت خطیر که افتادم گفتم خدا یه عمر تو امتحان گرفتی من 20 گرفتم، یه بار من میخوام امتحانت کنم. چقدر قشنگه، چقدر اینجوری با خدا حرف زدن زیباست. امتحانش کن بابا، بگو این همه وعده دادی منم بسم الله رو میگم ببینم وعدهات محقق میشه یا نه. اگر وعدت محقق نشد و من طبق اون ریلی که تو چیدی حرکت کردم و نرسیدم، هر جا برسم میگم خدا نستجیر بالله خلاف گفت. یه بار امتحان کن خدا رو ببین چی میشه، ببین چه اتفاقی میفته. 12 تا در رو یوسف بستن که اون خانم به اون اقراض پلیدش برسه. میدونست دربها قفله، اما به سمت دربهای قفل حرکت کرد. به اذن الله خدای مفتح الابواب یکی یکی قفلا رو روی یوسف شکست. خدای تو با خدای یوسف فرق میکنه؟ خدا تغییر کرده از اون روز تا امروز؟ خدا که همونه. بنده باید بنده خوبی باشه، خدا که خدای خوبیه، خوب میدونه چجوری باید بنده خودش رو تربیت کنه. به همین خاطر بهش میگن رب، مربی من و توه، همه امور ما در دست اوست. خادم آقای حاج شیخ عبدالکریم میگه آمدم در خونه حجت رو کوبیدم، گفتم آقا آقای حاج شیخ سلام رسوندن. ببین زعیم حوزات علمی است، زور داره، پول داره، نفوذم داره. گفتن من خدمتتون عرض کنم اگر کاری دارید ما در خدمتیم. میگه آقای حجت تأملی کرد، بعد سرش آورد بالا، گفت سلام ما رو خدمت آقای حاج شیخ برسونید، از لطف ایشون، توجه ایشون و مرحمت ایشون تشکر کنید و از قول من به خدمتشون عرض بکنید تا کریم هست احتیاجی به عبدالکریم نیست. چقدر حافظ قشنگ میگه، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حالا این معنا برای جا میفته که چرا تو گودی قتلگاه ابی عبدالله با اون وضعیت با خدا عشق بازی میکرد. نمیخوام روزه بخونم، اما این شبا گریه هم هست، گفت خوشنود شویم از اثر هم من و مجنون، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. شیخ مینویسد وقتی اسفنجو میزنی تو آب در میاری میچلونی، از کل زوایای اسفنج آب میپاشه بیرون. مینویسد بدن عزیز زهرا سوراخ سوراخ رو خاک گرم گودال افتاده بود، هر یه نفسی که آقا جون میکشید از این زخمای بدن حضرت خون فوران میکرد. گرسنگی و تشنگی هم یه کاری باهاش کرده بود که آسمانو مثل دود میدید. تو رو امام حسین رفقا گریه کنا، یکیتون بلند شه تو این جمعیت به من جواب بده، آتشی که آقای 57 ساله ما رو به این روز انداخته به نظر شما چه بلایی سر رقیه آورده؟ با علی اصغر چی کار کرده؟ آخرین نگاهشم دوخته به خیام حرم، نگران نوامیسشه. تو اون حالت احساس کرد یه لحظه صورت خوشگلش خنک شده، با آخرین رمق چشماشو نیمه باز کردید، امین وحی خدا حضرت جبرئیل سلام الله علیه اومده بالا سرش سایبون زده، اینجا عمان سامانی کولاک کرده، جبرئیلا رفتنت زینجان کوس، رو مشوها المیان ما و دوست، مگه نمیبینی دارم عشق بازی میکنم، چرا مزاحم شدی؟ الهی رزن برزائک تسلیلا لامرک لا معبود سواک. خدایا قسمت میدم تو رو به حق موالید این ماه، خصوصا وجود نازنین آقا سید الشهدا، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت سجاد و آقا امام زمان، دیگه فرج امام زمان رو برسان. ما رو از اعوان انصار و ملازمین رکاب آقا قرار بده. به حق آقا سید الشهدا رهبرمون رو در پناه اجداد طاهرینش محافظت بفرما. خدایا بلیات ارضی و سمایی رو از این مملکت امام زمان دور کن. با آبروی امام زمان، با آبروی سید الشهدا در این شب مغفرت همه ما رو ببخش و بیامرز. مریضامون خصوصا منظورین رو عاجلا شفا کرامت بفرما. در این شب رحمت، ثواب و نور و روح و ریحانی به ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، اموات گذشتگان از این جمع، شهدای این مسجد، شهدای این محل، شهدای مدافع حرم، مرحوم علی آقای مطیع رحمت الله علیه، همین الان عائد و واصل بفرما. همشون الله الان کنار سفره حضرت حسین، ارواح و نافداه میهمان و متنعم بفرما. تا ایشالله فیض میبریم، نثار قدم های موالید این ماه صلوات بفرستیم.